فصل 42، نام من کارا.
کل بعد از ظهر اون روز و همراه استاد عثمان مشغول بررسی اون 9 تا نقاشی کتاب شوهرمه و نقاشی های دیگه‌ای بودیم که آدم های جناب فرمانده نگهبان های قصر از خونه نقاش ها جمع کرده بودن. استاد عثمان چون همه نقاش ها رو از نزدیک میشناخت میتونست دقیقاً مشخص کنه که هر صفحه ای رو کی نوشته و کی کشیده و کی رنگ کرده. چند ساعتی میشد که از نگهبان ها خبری نبود و نقاشی هایی هم که از خونه نقاش ها آورده بودن خیلی کمکمون نکرده بود، چون بیشترش مال نقاش هایی بود که به تشخیص استاد عثمان بعید بود شوهرمه برای کتابش از اونا دعوت کرده باشه و بقیهش هم نقاشی هایی بود که در ازای 2-3 سکه نقره برای سفارش دهنده های خورده پا کار شده بود که به کار ما هیچ ربطی نداشتن. برای همین بیشتر رو نقاشی های شوهرمه و نقاشی های سورنامه‌ای که به مناسبت جشن ختنه شاهزاده جوان کار شده بود کار میکردیم و داشتیم به یه جاهایی میرسیدیم که یکی از نگهبان ها فکر کنم یه مقامی هم داشت برای خودش، آخه اعتماد به نفس بالایی داشت. اومد تو یه تیکه کاغذ گذاشت تو دست استاد عثمان و چیزایی در گوشش گفت و رفت بیرون. از رفتار اون نگهبان فهمیدم که بهتره تا خود استاد عثمان چیزی نگفته چیزی در مورد اون کاغذ پاره نپرسم. برای همین یکی از نقاشی های کتاب شوهرمه رو برداشتم و دقیق شدم تو جزئیاتش تا بلکه طبق اصل ندیمه چیز جدیدی پیدا کنم که به روند کارمون کمک کنه. از نور کمجونی که از پنجره کوچیک اون اتاق میافتاد روی دستهام میشد فهمید که آفتاب داره غروب میکنه. چشمام خیلی خسته شده بودن و نمیدونم کی و از کی شنیده بودم که استادهای قدیمی شیراز برای اینکه کور نشن هر چند ساعت یه بار چند دقیقه زل میزدن به دور دستها بدون اینکه روی چیز خاصی تمرکز کنن. فقط یه نقطه دور رو انتخاب و تماشا میکردن که من هم همین کارو میکردم. البته با این تفاوت که اون نقطه دور برای من بیشتر از 4 متر نمیتونست باشه، چون دیوارهای تازه رنگ شده اون اتاق کوچیک این اجازه رو به چشمام نمیدادن. هرچند کاغذی رو که استاد عثمان تو دستش گرفته بود درست و حسابی نمیدیدم، ولی خط روش برام آشنا بود انگار، که اگه اشتباه نکنم نامه هایی که استر از طرف شکوره برام می آورد با یه همچین خطی نوشته شده بودن و حتی جنس کاغذش هم شبیه کاغذای همون نامه ها بود. عجب تصادفی، نه؟ استاد عثمان دستش رو سمت من دراز کرد و گفت
بگیرش، برای تو نوشته شده.
برای من؟
بله، دختر شوهرم مت نوشته، زنت.
نمیدونم گرمایی که رو پیشونیم حس می کردم مال خجالت بود یا تعجب. تو نامه نوشته شده بود شوهر عزیزم، استر رو فرستاده بودم پیش کلبیه زن ظریف افندی مرحوم تا ازش بپرسه که چرا تو مراسم تشییع جنازه بابام شرکت نکرده. اون هم یه سری چرت و پرت گفته و این نقاشی رو که همراه نامه میفرستم برات نشونش داده بود که تا استر اینو گفت خودم شال و کلاه کردم و رفتم پیشش و به هر طریقی که بود این نقاشی رو ازش گرفتم. این نقاشی تو جیب شلوار جسد ظریف افندی مرحوم بوده، اما زنش میگه که اون مرحوم کارش فقط تذهیب بوده و هیچ وقت نقاشی نمی کرده. بنابراین این نقاشی احتمالاً باید مال قاتل باشه. گفتم شاید این سرنخ خوبی برای پیدا کردن اون ابلیس باشه. برای همین بدون دمی درنگ میفرستمش تا به هر کسی که لازمه نشونش بدی. من و بچه ها منتظرت هستیم. همسرت شکوره. این خط آخر رو چند بار خوندم. کاش میشد بفهمم وقتی این خط رو مینوشته چه حسی داشته. تا من نامه رو میخوندم استاد عثمان از پشت دستی ذره‌بینش زل زده بود به همون نقاشی که شکوره عزیزم فرستاده بود، که من هم تا از فکر و خیال اون نامه اومدم بیرون نزدیکتر رفتم و بهش ملحق شدم. نقاشی چون مدتی تو آب بوده مرکبش پخش شده بود، ولی با این حال کاملا معلوم بود که طرح روش یه اسبه. البته یه دونه که نه، مثل سیاه مشخای خطاطی بود و انگار که کسی مثل استادای قدیمی هرات برای کشیدن اسب خاصی تمرین کرده باشه، ده ها اسب بود که روی هم کشیده شده بودن. استاد عثمان گفت
اینو کی کشیده؟
و تا من جواب بدم خودش گفت
حتما همون کسی که اون اسب رو برای شوهرم مت کشیده.
حتی اگه اینجوری بود هم باز فرقی به حالمون نمی کرد، برای اینکه هنوز مطمئن نبودیم اون صفحه‌ای از کتاب شوهرمه که نقاشی این اسب توش بود کار کیه. برای همین بقیه نقاشی‌ها رو گذاشتیم کنار و دقیق شدیم روی نقاشی همون اسب. خیلی زیبا و دقیق کشیده شده بود و آدم از دیدنش سیر نمی‌شد. که البته این آخری رو خیلی هم مطمئن نیستم. آخه اون موقع که هنوز شوهرمه زنده بود این نقاشی خیلی هم نظرمو جلب نکرده بود. نقاشی یه اسب بود دیگه. مثل صدها نقاشی اسبی که قبلا دیده بودم. آره نقاشی زیبایی بود ولی چیز تحفه‌ای هم نبود. از این نقاشی‌ها زیاد دیدم من. رنگش خرمایی هم نبود و کمی زردش بیشتر بود انگار. رنگ بلوط رسیده یا قهوه‌ای کم رنگ. هم رنگش و هم خطش ساده و روان بود. از همونها که به درد اصل ندیمه میخوره. هرچی بیشتر بهش نگاه میکردم بیشتر متوجه زیباییش میشدم و تازه میفهمیدم اون نگاه الهی که میگن چیه. فکر کنم استاد عثمان هم مثل خود من هیچ تمایلی به کشف سری در این اسب نداشت. آخه واقعا حیف بود که خالق همچین اثری قاتل از آب در بیاد. باورتون نمیشه، انگار یه اسب واقعی جلومون بود. استاد عثمان اون کاغذ پاره رو گذاشته بود کنار نقاشی اسب. بله، اینها کار یه نفر بودن و با هم مو نمی زدن. اسب هیچ حرکتی نداشت، ثابت و استوار وایستاده بود اون جلو مثل یک کوه، بزرگ و باشکوه. گفتم چقدر این اسب زیباست. آدم وقتی همچین نقاشی رو می بینه سری می خواد یه قلم و کاغذ وردار و تا آخر عمرش جز نقاشی هیچ کار دیگه ای نکنه.
به عنوان یه نقاش بزرگترین آرزوم این بوده که یه روزی نقشی بزنم که به بینندش همچی حسی بده. اما زیبایی این نقاشی داره باعث میشه که ما فراموش کنیم برای چه کاری اینجاییم. شوهرم در مورد این نقاشی چیزی بهت نگفته بود؟ حرفی، حدیثی، چیزی که یه سرنخی به همون بده؟
چیز به خصوصی که نه، فقط کلا میگفت هر چیزی که تو این کتاب کشیده میشه باید بهترینش باشه. به دو دلیل: اول برای اینکه قدرت و شکوه امپراتوری عثمانی رو به نحو احسن نشون بده و دوم برای اینکه بتونه به ونیزیا ثابت کنه ما نقاش‌های عثمانی هنر اونا رو حتی بهتر از خودشون بلدیم.
به خاطر همین هر چیزی که برای اون کتاب کشیده شده در عین قدرت و عظمت از ظرافت خاصی که همیشه مد نظر ونیزی‌ها بوده برخورداره و علاوه بر همه اینها طوری کشیده شده که خیلی واقعی هم به نظر بیاد. اما جسارتاً با همه اینا به نظر من این نقاشی هنوز هم بیشتر شبیه نقاشی های خودمونه تا نقاشی های اونا. لب و دهنش کوچولو باز بود و اون زبون خوش رنگش از لای دندون های سفید و براقش دیده می شد. چشم های سیاهش برق می زد و پاهاش کشیده و قوی بود. نمی دونم یه اثر هنری همین که خلق شد یه افسانه می شه یا این ما هستیم که با تعریف و تمجیدمون ازش یه افسانه می سازیم. استاد عثمان خم شده بود روی اون نقاشی و با اون ذره‌بین بزرگش داشت اقصا نقاط اون اسب رو چنان دید میزد که من به جای اون اسب خجالت میکشیدم، چون دیگه کارو به جاهای باریک کشونده بود. گفتم این اسب چی میخواد بگه؟ اصلا برای چی به وجود اومده؟ اصلا چرا اسب؟
خفه میشی یا بگم بندازنت بیرون؟ یه نقاشی دیگه حالا تو هم اگه گذاشتی حالا هی ور ور ور. اگه هر نقاشی دیگه اونقدر آب طلا و لاجورد و هزار جور کوفت و زهره مار دیگه توش مصرف میشد و اگه هر نقاش دیگه بابت کارش به اندازه این کار پول میگرفت هر روز ده ها نقاشی مثل این کشیده میشد. زیبایی هر نقاشی به قدرت مالی سفارش دهندهش هم مربوط میشه. کی به جز پادشاه میتونست همچین رنگ و کاغذی برای این نقاش فراهم کنه؟ کی به جز اون میتونست بهترین نقاش های این مملکت رو برای این کار اجیر کنه؟ ها؟ فکر کردی با هر رنگی و روی هر کاغذی میشه یه همچین چیزی رو کشید؟ عمرن. تو انگار پاک فراموش کردیم و دنبال چی میگردیم؟ نه. اصل ندیمه یادت اومد؟ آره؟ این نقاشی رو بیخیال شد تو رو به انواتت. فکر کن یه اسب واقعی جلو تو، اینکه کجا یه اسب میتونه فل به داهه کشیده بشه یا اگه نمیتونی لااقل خفه خون بگیر و بذار من کارم رو بکنم.
چرا عصبانی شدین استاد؟ ببخشین ولی شما که نقاشین باید اینا رو بدونی نه من.
پس تو اینجا چه غلطی میکنی؟ ها؟
از سر و صورتش معلوم بود که حسابی عصبانیه. البته فکر کنم بیشتر عصبانی بود که چرا برعکس ادعاش نمیتونست نقاش این نقاشی رو تشخیص بده و از بد اقبالیم کاسه کوزه ها رو سر من میشکست. برای همین ساکت شدم و هیچی نگفتم، اما هنوز خیلی نگذشته بود که خودش به حرف اومد.
از ماهیچه های ظریف و کشیدهی پشتش معلومه که هیچ وقت اسب بار کشی نبوده. از قوس گردنش معلومه که سرعت بالایی داره و از رانهای بلندش معلومه که سفرهای زیادی تجربه کرده. اگه این سینه فراخش نبود، اون سمهای ریزش باعث می شد بگم یه اسب عربه. ریخت پاهاش هم منو یاد اسبهایی میندازه که تو کتاب استاد فدلان بخارایی دیدم. همون اسبهایی که توی عبور از رودخانه های پر آب هیچ مشکلی نداشتن. بیشتر جاهای اون کتاب رو حفظم و خیلی از تعاریفی که تو اون کتاب در مورد اسب ها اومده مو به مو در مورد این اسب هم صدق میکنه. یه اسب خوب، صورت بلند و کشیده‌ای داره. چشماش مثل چشمهای آهو میمونه. گوشاش شبیه برگ‌های نیشکر و فاصله بین دو گوشش به اندازه دو مشته مرد بالغ. دندون‌هاش یه چیزی بین دندون‌های گاو و گوسفنده. پیشونیش پهنه، ابروهاش کمونی و به هم رسیدن. یالش بلنده، دمش پرپشته، پاهای کشیده‌ای داره با سینه‌ای پهن و فراخ. مغروره و یکم وحشی. وقتی راه میره سرشو یه جوری تکون میده، انگار داره به چپ و راست سلام میده.
اگه اینایی رو که گفتین بذاریم کنار هم که میشه همین اسبی که جلومونه؟
آره، اسب رو شناختیم، ولی این خیلی به کارمون نمیاد چون هیچ کدوم از این نقاش ها هیچ وقتی اسب واقعی رو الگوی کارشون قرار نمیدن. دلیلش هم معلومه، چون 100 تا الگوی بهتر از این تو ذهنشون دارن که میتونن در عرض یه ثانیه بیارنش رو کاغذ. همشون هم از نوک گوشه اسب شروع میکنن.
من فکر میکردم اول پاهای اسب رو میکشن.
اینو جمال‌الدین قزوینی هم تو کتابش گفته، ولی فقط نقاش هایی میتونن از پاها شروع کنن که کل هیکل اسب رو نقطه به نقطه از بر باشن. اما اگه کسی بخواد با فکر کردن به یه اسب یا با به یاد آوردن آخرین اسبی که دیده و یا حتی با نگاه کردن به اسب اونا بکشه، روش معمول شروع کردن از گوشه. بعدش هم سر و گردن و سینه و همینطور میره تا آخرش دیگه. البته میشه نقاشی یه اسب رو از هر کجا شروع کرد، ولی اون وقت نتیجهش همچین کاری نمیشه و میشه یه اسب معمولی، مثل همین اسبای بارکشی که هر روز تو کوچه و بازار فتو فراوون میشه دیدش، که نقاشی همچون اسبی رو هم شاید بشه به قصاب و بقال و خیاط سر کوچه انداخت، ولی به پادشاه که نه دیگه. هیچ نقاش ماهری حاضر نمیشه با کشیدن یه همچون اسبی کل سابقش رو خراب کنه. مطمئنم که حتی نقاش های بی تجربه و ناشی هم یه اسب رو از رو تعریفی که تو ذهنشون دارن میکشن، از روی اسبی که دارن میبینن. پس این اسب هر جوری هم که کشیده شده حتما یه جاییش هست که به درد اصل ندیمه بخوره. برای همین باید یه دور دیگه نقطه به نقطه شو با دقت بررسی کنیم.
با اون ذره بین بزرگش همچین زل زده بود به اون کاغذ پاره، عمو که شکوره فرستاده بود، انگار که یه دزد دریایی نقشه گنج پیدا کرده باشه. یهو مثل شاگردی که بخواد یه خودی به استاد نشون بده داد زدم: آه فهمیدم، میتونیم نقش و نگار زین و یراق این اسب رو با نقش و نگار زین و یراق هر چی نقاشی اسب که تو این اتاق هست مقایسه کنیم.
گفتم نقاش نیستی دیگه، اینجور چیزا رو شاگردها میکشن. تو فکر میکنی اون نقش و نگار ریز و درشت رو فرش‌ها و لباس‌ها و نمد چادرها رو خود نقاش‌ها میکشن؟ میدونی چند ساعت وقت میبره اونا؟ حتی ظریف که تذهیبگر بود هم تن به این کارها نمیداد.
برای اینکه نفهمه چقدر ضایع شدم گفتم: خب گوش ها چی؟
نه، گوش هاش خیلی معمولیه و عین برگ نی میمونه. خیلی از نقاش ها گوش های اسب رو اینجوری میکشن.
خواستم بگم موهاش چی یا دومش، اما فکر کردم باسم عصبانی میشه، برای همین هیچی نگفتم. مرتی که 60 ساله داره نقاشی میکنه، اون وقت خیلی خوشحاله که نقاشی رو بیشتر از من خطاط میشناسه. چند دقیقه جفتمون ساکت بودیم که یهو استاد عثمان گفت:
اینجا رو میبینیش؟
انگار که یه طبیب پیر بخواد یه زخم کوچیک آبسه سرخک رو با دقت و وسواس تموم به شاگرد جوونش نشون بده. ذره بینش رو گرفته بود روی دماغ اسب و هی بالا و پایین میکرد. فکر کنم چیزی که خوشحالش کرده بود چیزی توی دماغ اسب بود، ولی من هنوز هیچی نمیتونستم ببینم که اون دوباره گفت:
میبینیش یا نه؟
برای اینکه بتونم چیزی رو که استاد دیده بود ببینم، باید خیلی بهش نزدیک میشدم. انقدری که دیگه کله هامون بچسبه به هم که اینش خیلی مهم نبود، ولی وقتی اون ریشه بلندش خورد به گونه راستم، راستش یکم چندشم شد. و با اینکه هنوز هم متوجه قضیه نبودم، ولی به خودم جرأت دادم و پرسیدم: تو دماغش چیزی هست؟
تو دماغش نه، خود دماغش.
خود دماغش چی؟
یک کم کجه.
شاید دستش تکون خورده یا رنگ یکم شاره کرده. اون انحنایی که استاد اونقدر گیر داده بود بهش از ضخامت دو سه موی قلمو بیشتر نبود ها. چند دقیقه دیگه نگاش کرد و گفت
اصول شخصی، اصول شخصی.
این اصطلاح رو با لحن خاصی میگفت و فکر کنم داشت ادای کسی رو در می آورد که من نمیشناختمش.
این اصول شخصی فرنگی ها که تا خود چین هم رسیده اینه. پس
یه لحظه احساس کردم که داره شوهرم رو مسخره میکنه. برای همین گفتم اگه این چیزی که ما به عنوان یه نقص میبینیم نه از بی استعدادی نقاش باشه و نه از بی هنریش، بلکه نقاشش عمدن این کارو کرده و حتی ازش لذت هم برده باشه، خب میشه اصول شخصی دیگه. اصول شخصی باشه یا نباشه و مال خود اس باشه یا نباشه، این دماغ تنها سرنخی بود که میتونست ما رو به اون ابلیسی برسونه که شوهر عمه رو کشته بود. اما چون مرکب کاغذی که از جیب ظریف افندی پیدا شده بود کاملا پخش و پلا بود، نمیشد به راحتی فهمید که دماغ از پای روی اون برگه هم کجه یا نه. برای همین هنوز معلوم نبود که صاحب اون نقاشی قاتل ظریف هم هست یا نه. به دستور استاد عثمان هرچی نقاشی اسب رو که اون سه تا نقاش تو چند سال گذشته کشیده بودن جمع کردم یه طرف. نقاشی های اون سورنامه این بار خیلی به دردمون نمیخورد، چون صفحاتش خیلی شلوغ بود و اسبا خیلی کوچیک کشیده شده بودن و کله اسب یه بند انگشت هم نمیشد و دماغش هم اصلا پیدا نبود. بقیه نقاشی ها هم هیچ کمکی بهمون نکردن و استاد عثمان گفت که تنها راه حل اینه که با اجازه پادشاه بریم تو کتابخونه خزانه داری و اون کتاب های قدیمی گرون قیمت رو هم بررسی کنیم. قبل از اینکه رئیس خزانه داری بتونه مجوز این کار رو از پادشاه بگیره، فرمانده مأمور شد تک و توک کتاب‌هایی رو که این ور اون ور قصر دست شاهزاده‌ها و زن‌های حرمسرا بود جمع کنه و بیاره برای استاد عثمان. اولیش ظفرنامه‌ای بود که از اتاق شاهزاده جوان آوردن و همه نقاشی‌هاش هم کار زیتون و پروانه و لک‌لک بود. دو صفحه‌ای روبروی هم وسط اون کتاب به مراسم تشییع جنازه سلطان سلیمان مربوط می‌شد. تابوت روی عرابه طلایی بود که توسط دو اسب که زین و یراق اونا هم از طلا بود کشیده می شد. اسبایی که برای حمل جنازه پادشاه مرحوم انتخاب بشن معلوم بود که از زیبایی و ظرافت هیچ کم نداشتن. خب برای همین دماغشون هم هیچ مشکلی نداشت. حتی دماغ ده ها اسبی که خونواده پادشاه و سران لشکری و کشوری سوار بر اونها جنازه را مشایعت می کردن هم صاف صاف بود. همه میدونن که سلطان سلیمان چقدر هنر دوست بود و نقاش ها تو دوره پادشاهی اون پادشاهی میکردن برای خودشون. به خاطر همین شوهرمه که اون موقع ها هم رئیس نقاش خونه دربار بود، با دیدن جنازه سلطان سلیمان خیلی ناراحت شد. وضعیت این کتاب هم خیلی خوشحال کننده نبود براش. با اینکه همین چند سال پیش کار شده، ولی اونقدر بین شاهزاده ها و زن های حرمسرا دست به دست شده بود که همه ورق هاش لق میزدن. بعضی نقاشی هاش که دیگه بدتر. گوشه هاشون تا شده بود و رنگ و روشون رفته بود و توی یکی از بهترین نقاشی هاش کنار یه درخت با دست خط بسیار زشتی نوشته شده بود عزیزم، تو رو به اندازه همه برگ های این درخت دوست دارم. استاد عثمان که حسابی ناراحت و عصبانی بود گفت
تو رو خدا میبینی چه به روز این کتاب آوردن؟ میدونی چند نفر برای این کتاب از جونشون مایه گذاشتن؟ چند نفر سر این کتاب چشمشون کور شده؟ حالا همه اینا به درک، به احترام اون مرحوم هم شده نباید این بلا رو سر این کتاب می آوردن.
کتاب دومی که بررسی کردیم یه هنرنامه بود که بیشتر نقاشیهاش رو هم زیتون و لکلک و پروانه کشیده بودن. تو این کتاب دو جلدی فقط دو صفحه بود که توش اسب هم کشیده شده بود که هر دوتاش هم تو جلد دوم بود. صفحه اول یه صفحه جنگی بود. صدها سرباز سوار نظام که بین سربازهای تاب دندون مسلح پیاده نظام و عرابه‌های بزرگی که توپ‌ها رو حمل می‌کردن آرایش حمله گرفته و منتظر فرمان حمله بودن. اونقدر اسب تو اون نقاشی کشیده شده بود که سهم هر نژادی 15 تایی می‌شد که حتی یه دونش هم نبود که دماغش کج باشه. موضوع صفحه دوم جشن افتتاحیه امارت سردر جدید قصر باب همایون بود که مخصوص زنهای قصر ساخته شده بود. تو اون صفحه هم اسبهای زیادی کشیده شده بود. اسبهای نگهبانها، اسبهای همسران پادشاه، اسب‌های مقامات درباری و اسب مخصوص خود پادشاه که البته شاهزاده جوان سوارش بود، که اینا هم همه دماغ صاف و درستی داشتن. یه نقاشی تک صفحه‌ای هم لای صفحات جلد اول اون کتاب بود که حتی استاد عثمان هم دقیقاً نمی‌دونست مال کدوم کتاب میتونه باشه، که موضوع اون صفحه هم شکارگاه یاووس سلطان جد پادشاه بود. یه جای سرسبز تو جنگل‌های دولکدیر کنار دره کاسکان. پادشاه مشغول کندن پوست ببری بود که چند ساعت پیش شخصاً اون هم فقط با یه تیر از پادرش آورده بود. صحنه شلوغی بود. یه عده به سگ‌های تازی غذا می‌دادن، چند نفر خرگوش‌های شکار شده رو پوست می‌کندن، یه نفر هم یه آهوی بریان رو روی اجاق می‌چرخوند. اما نه اسب پادشاه، نه اسب‌های ملازمانش و نه حتی اسب‌های نگهبان‌های شکارگاه هیچ کدوم چیزی رو که ما دنبالش بودیم نداشتن. هوا داشت تاریک می شد و ما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودیم. تو چند ساعت گذشته هر کتابی رو که ممکن بود زیتون، لک لک و یا پروانه توش اسبی کشیده باشن صفحه به صفحه بررسی کردیم. و هر اسبی رو که اونا تو 4-5 سال گذشته کشیده بودن بارها دیدیم. دونه به دونه اسب‌های رنگ و رنگی که توسط میر آخور مخصوص پادشاه کریم خان محمد گیرایی تربیت شده بودن، یه اسب خاکستری که توی یکی از صفحه های جنگی توسط یه گلوله توپ چنان داغون شده بود که فقط سر و گردنش سالم مونده بود، اسب سیاهی که فرمانده سوار نظام سپاه غرب حیدر پاشا سوار بر اون فاتحانه وارد قلعه خلق الوعد تونس می شد، تو همون صفحه اسب قهوه‌ای پیشونی سفید سرنگون شده فرمانده شکست خورده کفار اسپانیایی ساکن اون قلعه، مادیان که هر فرمانده نگهبانهای قصر که جلوی در ورودی به شاخه درختی بسته شده و دلقک مخصوص شاه داره کنار گوشش عود میزنه، اسب زیبا و ظریف شیرین شبدیز که زیر نور مهتاب کنار همون برکهی که شیرین توش شنا میکنه آروم و بی صدا برای خودش میچره، اسب طلایی بالداری که خدا برای نجات حضرت الیاس از دست اون بت پرست و فرستاده بود، اسب سیاه سلطان سلیمان مرحوم تو صحنه شکار که باز هم استاد عثمان با دیدن تصویر سلطان سلیمان منقلب شد. اسب‌های وحشی، اسب‌های چموش، اسب‌های خسته، اسب‌های مرده، اسب‌های واقعی، اسب‌های افسانه‌ای، اسب‌های اسطوره‌ای و هر جور اسب دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه که هیچ کدومشون دماغ کجی نداشتن. اگه زیبایی اون نقاشی ها نبود، همون ساعت اولیه حتما از این تلاش بی ثمر دست کشیده بودیم. بیشتر اون نقاشی ها رو یا خود استاد عثمان کشیده بود و یا اینکه زیر نظر اون توسط شاگردهاش کار شده بودن. و خلاصش اینکه مستقیم و غیر مستقیم تو هر کدومش یه نقشی داشته و از کلماتی که گهگاه به زبون می آورد معلوم بود که از هر کدومش خاطره ها داره. اون شکارگاه رو که دید گفت: این گل‌های شبدر کار قاسم پاشاست. بعد دستی روی نقاشی کشید و آهی از دل گفت: نقاش خیلی ماهری هم نبود، ولی خب این چیزا قوارش بود دیگه. 40 سال تموم فقط گل و بت کشید. هر وقت هم که میخواست شاگرداشو دست به سر کنه میگفت هر کدومتون که بتونه بین این شبدرها یه چارپر پیدا کنه یه فن جدید نقاشی بهش یاد میدم. حوصله عجیبی داشت و تو کشیدن اینجور چیزا هیچ کسی به پاش نمیرسید. یادش بخیر. 2 سال پیش مرد.
کمی ساکت موند و گفت:
حیف اون روزا.
از این اصول جدید فرنگی ها خیلی شاکی بود و از هر چیزی که صحبت می کرد آخرشو یه جوری ربط می داد به اون. در اتاق باز شد و نور و گرمای عجیبی همه جا رو فرا گرفت. از صدای تپش قلب استاد عثمان هم که بود فهمیدم داره چه اتفاقی می افته. بله، درست حد زدین. این پادشاه بود که داشت وارد اون اتاق تنگ و تاریک می شد. دست و پامو گم کرده بودم و هر کاری استاد عثمان می کرد من هم بی خود و بی اختیار تکرار می کردم و فقط جرأت نداشتم مثل اون بالا رو نگاه کنم. یعنی همین که تعظیم کردیم و دامانش رو بوسیدیم دیگه نتونستم نگاهمو از پاهاش بکنم. حضرت پادشاه شروع کرد به صحبت کردن با استاد عثمان. باورتون میشه کسی که چند دقیقه پیش داشت با من یلا قبای پیزوری صحبت میکرد الان داشت با کسی صحبت میکرد که صاحب نصف دنیاست؟ استاد عثمان که جای خودش، من هم داشتم از هیجان میترکیدم. چیزایی رو که چشمام میدید باورم نمیشد. با
پادشاه نشسته بود همون جایی که من 10 دقیقه پیش اونجا نشسته بودم. استاد عثمان داشت خیلی آروم و شمرده قضیه رو توضیح میداد. از ملازمان پادشاه فقط رئیس خزانه داری و جناب فرمانده رو میشناختم که اونا هم داشتن به حرفای استاد عثمان گوش میدادن و گهگاه به نشانه تایید سری هم تکون میدادن. هر جوری که بود خودمو جمع جور کردم و آروم سرمو بالا گرفتم تا جایی که دیگه میتونستم نیمرخ پادشاه رو به وضوح ببینم. خوشگل و متین و نورانی بود. همون شکلی که همیشه تو ذهنم تجسم میکردم. خیلی زیباتر از نقاشیایی که ازش کشیده بودن. داشتم آروم میگرفتم که یهو برگشت و منو نگاه کرد. باورتون میشه؟ من و پادشاه چش تو چشم هم. گفت: شوهرمت مرد خوبی بود. داشت با من حرف میزد که از صدای تپش قلبم صداشو به خوبی نمیشنیدم. خیلی ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه. دستش درد نکنه. به لطف اونه که این نقاشی ها رو داریم. خیلی دوست دارم چهره دوک ونیزو ببینم وقتی اینا رو میبینم. من کاری به دماغ اسب و اصل ندیمه و این چیزا ندارم. یا اون کثافت رو پیدا میکنین برام؟ یا بلایی سر این نقاش ها میارم که... الله اکبر. استاد عثمان گفت: جنت مکان خلداشیان، حضرت پادشاه، شما خودتون رو ناراحت نکنین. ترفندی به ذهنم رسیده که احتمالاً با اون بتونیم قاتل رو پیدا کنیم. اگه اجازه میفرمایید عرض کنم خدمتتون. پادشاه کمی سرش رو تکون داد و استاد عثمان ادامه داد: اگه به هر کدوم از اون سه تا نقاش دستور بدین که بدون هیچ تفکری فلبداهه و خلق الصائه یه اسب بکشن و بعد اون نقاشی ها رو با نقاشی که از جیب غلام درگاهتون ظریف در اومده مقایسه کنیم، احتمالاً بتونیم بفهمیم که این نقاشی کار کدومشونه. همه ساکت بودن. برای همین استاد عثمان حرفاشو ادامه داد: قربان، اگه موافقین بدون فوت وقت همین الان این نقشه رو عملی کنیم. پادشاه نگاهی به جناب فرمانده انداخت و چیزی نگفت که فکر کنم همین یه نگاه کافی بود که اون خودش بفهمه باید چی کار کنه. بعدش رو به استاد عثمان گفت: لابد همتون قصه های نظامی گنجه ای رو خوندین. همیشه تو قصه هاش یه عده سر یه چیزی با هم مسابقه میدن. میدونین من از کدوم یکی از این مسابقه ها خوشم میاد؟ رئیس خزانه داری گفت بله و استاد عثمان و جناب فرمانده گفتن کدومش؟ من و بقیه هم که جرأت حرف زدن نداشتیم. مسابقه شاعران نیست که از اون یکی هیچ خوشم نمیاد. یعنی کلن از شاعرها خوشم نمیاد. هرچند خود نظامی هم یه جورایی شاعره. از مسابقه بین نقاش‌های چینی و رومی بدم نمیاد، ولی اونم نه. من از اون مسابقه اطبا خوشم میاد، همون که سر جونشون بازی میکنن. اینو که گفت از مناره مسجد قصر صدای اذان مغرب بلند شد.
برای همین همه سراسیمه رفتن سمت مسجد تا از نماز اول وقت عقب نمونن.
بعد از نماز استاد عثمان که خودش هم حسابی خسته شده بود اجازه داد برم خونه، ولی گفت که فردا اول صبح قصر باشم. دلم برای شکوره و بچه ها و خونه و حتی حوریه هم تنگ شده بود. نمیدونم از اون نقاشی ها بود یا چه چیز دیگه ای، ولی انگار عمری بود ندیده بودم. تو راه همش فکر این بودم که اون مسابقهی که پادشاه گفت دوست داره چی داره مگه؟ خوندینش دیگه نه؟ ای بابا، شما هم که قصهش مفصله و از اینجاش بگم که دوتا طبیب قرار میشه جلوی پادشاه سر جونشون مسابقه بدن، ولی اگه از اینجاش بگم که نمیفهمین. منظورم این نیست که نفهمین ها، یعنی قصه رو نمیفهمین. پس بذارین از اینجا شروع کنم که این دوتا همیشه با هم درگیر بودن و دلیل درگیریشون هم معلومه دیگه، سر تبابت بود و رقابت. یکیشون که جوانتر و ظریفتر و زیباتر هم بود،
پیرهن صورتی دیگه، که البته نمیدونم فقط چون تو نقاشی پیرهن صورتیه بهش میگن پیرهن صورتی یا دلیل دیگه هم داشته.
در هر حال اون میگفت که تبابت فقط به جسم مریض ها مربوط میشه و برای همین اون یکی طبیب رو، همون که پیره، همون که چهرش نورانیه، همون که بیشتر حکیمه تا طبیب، به خاطر اینکه بیشتر وقتا مریض‌هاشو با حرف و حدیث درمون میکرد تا با دوا و درمون مسخره میکرد. تا اینکه بالاخره دعواشون بالا گرفت و به خواست پیرهن صورتی قرار شد یه همچین مسابقه‌ای بدن. روز مسابقه حکیم مثل همیشه با اون تبسم شیرینش اجازه داد که اول اون جوون کارشو شروع کنه و پیرهن صورتی هم قربونش برم از هر چی زهر که میشناخت به اندازه ای که یه فیلو از پا در بیاره جمع کرد و یه قرص ساخت به اندازه ناخن انگشت کوچیکو به رنگ سبز زیتونی. بعد ادعا کرد اگه حکیم این قرصو بخوره تا 3 دقیقه مرگش حتمیه. حکیم اون قرصو گرفت و انداخت تو دهنش. بعد یه قرص آبی آسمونی هم از جیب رداش در آورد و اون رو هم قورت داد. و 3 دقیقه گذشت و 5 دقیقه گذشت و 10 دقیقه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. حکیم رو به اون جوون کرد و گفت من خوب میدونستم که تو اون قرص چه زهرهایی به کار گرفته شده و اون قرصی که خودم درست کرده بودم همه پادزهرهای لازم برای از بین بردن اثر اون زهرها رو داشت. من ترفند تو رو به سبک و سیاق خودت جواب دادم و حالا این تویی که باید بتونی جواب منو با سبک و سیاق خودم بدی. حکیم اینا رو گفت و از گلهای تو باغچه یه کوچیکشو کند و گرفت جلو دهنش و زیر لب چیزایی زمزمه کرد و با قیافه حق به جانب داد به پیرهن صورتی و گفت که بخوره. پیرهن صورتی تا گلو گرفت دستش افتاد و مرد. وقتی پادشاه از حکیم خواست که ترفندش رو توضیح بده اون گفت من با اون جوون هیچ کاری نکردم و اون گل یه گل طبیعی بود و وقتی گرفته بودمش جلو دهنم فقط ادای حرف زدن رو در می آوردم و چیزی که باعث شد اون جوون بمیره این بود که خودشو نمیشناخت و اعتماد به نفس نداشت. برای همین هر چیزی میتونست اونو به حد مرگ بترسونه، حتی یه گل کوچیک.